تفسیر سوره فجر قسمت اول استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين دار الخلاص اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سورة مباركة الفجر و اساس این سوره یعنی روح این سوره علی الظاهر یعنی به حسب قصتی که انسان می کند در این سوره این آیات است که فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. که بعد انشاءالله در اطراف این آیه خواهیم گفت که مقصود مبارزه با این فکر است که افرادی اکرام و انعام مادی دنیایی را دلیل سعادت واقعی می شمارند و به اون آرام می گیرند و قهرن مغرور می شوند و بعد به دنبال اون هزاران فساد پیدا می شود. اکرام مالی را دلیل اکرام شخصیت خودشان می شمارند، دلیل کرامت شخصیت خودشان می شمارند و برعکس فقر را اهانت به شخصیت واقعی خودشان می شمارند. در صورتی که از نظر منطق واقعی چه فقر و چه غنا هر دو وسیله‌ای هستند هم برای اینکه انسان با این وسیله ها سعادتمند بشود و هم برای اینکه همین وسیله ها وسیله بشوند برای شقاوت و بدبختی. یعنی تا انسان چگونه رفتار بکند و چگونه عکس العمل در مقابل این اکرام و انعامها، در مقابل این غناها و این امکانات نشون بدهد و چه عکس العملها در مقابل اون فقرها و احتیاجها. و به تعبیر دیگر اینها همه برای انسان مایه های امتحان و ابتلاس که حالا بعد دربارشان بیشتر توضیح میدید. ولی ازا اون کسانی که در این امتحان رفوزه از آب در آمده اند و این مال و غنا و امکانات دنیا به جای این که وسیله خیر و سعادت قرار بدن، وسیله طغیان و فساد و استکبار در روی زمین قرار دادن، اینها را هم اشارهی به اونها می کند و به عاقبت بد اونها. اما سوره با این آیات کریمه شروع می شود که بعد آیاتی هم که به اونها پایان پذیرفته بعد می رسیم: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. با سوگند است، شروع سوره با سوگند است و چه سوگندهای لطیفی. والفجر، سوگند به فجر. فجر یعنی سپیددم، به اصطلاح سپیددم صبح، اون وقتی که شب دارد دیگه به پایان میرسد، ما دو صبح داریم، صبح کاذب و صبح صادق. صبح کاذب قبل از صبح صادق یک سفیدی پیدا می شود به شکل عمودی، زود هم پخش می شود و تمام می شود. بعد صبح صادق که هنگامی است که اولی است که وقت نماز صبح می رسد، که به صورت افقی مثل خط افقی سفیده پیدا می شود. سوگند به سپیدتم، به سپیددم، این از اون سوگندهایی است که قرآن کریم مکرر بهش از این یاد کرده است. از جمله در سوره اذا الشمس کورت بود دیگه: و صبح اذا تنفس و لیل اذا عسعس. اونجا تعبیر بود سوگند به صبح اونگاه که نفس می کشد. این کلمه سپیددم که در فارسی می گویند به احتمال زیاد معنای همین است که یعنی اون دم تنفسی که در با اون سپیده پیدا می شود. احتمالا از همین آیه قرآن هم این تعبیر فارسی گرفته شده باشد، چون دم به معنی تنفس است، اون دمی که از نوع سپیده هست. یا در سوره یا ایها المدثر، مثل این که بود، یا ایها المزمل، یکی از این دو سوره: کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر. سوگند به ماه، سوگند به شب، اونگاه که پشت می کند، از نیمه می گذرد و دیگه داره پشت کرده، در واقع اول شب حالتی شبیه این است که شب به ما رو می آورد تا به نیمه های شب دیگه پشت کرده به ما، یعنی از نصف شب به اون طرف. و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح اونگاه که پرده از چهره بر می دارد. ببینید سه تعبیر مختلف است. در یک جا تشبیه شده است صبح به یک چهره زیبا که گویی پرده ظلمانی، پرده تاریک، یک چهره زیبا، یک پرده تاریک به روی خودش آویخته است که پرده شب باشد. این صبح که انده اون تشبیه دیگه مثل این است که این پرده را، پرده سیاه را از جلوی چهره خودش بالا میزند. بلازم فرد و صبح اذا اسفر. در این سوره، در اون سوره اذا شمس کورت، باز تعبیر به تنفس از تشبیه دیگری که انه در حالت شب مثل این که صبح در زیر یک پرده ای بوده، در زیر یک مثلا جسم بزرگی بوده، در یک حالت خفقانی که نمی توانستن نفس بکشه، یک مرتبه نفس میکشه. نفس کشیدن علامت حیات است دیگه، نشانه حیات است. در اینجا تعبیر به فجر شده است. باز فجر به عنایت دیگری است. از اون جهت اون را فجر میگویند که انهو سپیده صبح دامن شب رو میشکافد، مثل آبی که زمین رو میشکافد گویی این شب را میشکافد. اینها همه تعبیرهایی است که در مورد صبح شده است و مخصوصا قرآن کرده است. این تنوع در تعبیرات علامت عنایت بسیار زیادی است که قرآن کریم به این به اون لحظات و اون ساعات دارد. البته این دلیل نمی‌کنه ساعات و لحظات از نظر انتصابشون به خدا که فرق نمی‌کند، برای خدا لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو نه صبح وجود داره نه شب نه شام وجود داره، برای خداش صبح و شامی وجود ندارد، نسبت صبح و شام برای خدا یکی. انسان است که براش فرق می کند. شام برای انسان وقتی که انسان در روز تب و تاب زیادی داشته، خسته شده، از روشنایی به سوی تاریکی می رود، یه حالتی است که واقعا هم به حسب قاعده و جریان طبیعی هم بهتر همون است که انسان اول شب بخوابد. ولی صبح انسان بعد از اون که شب را استراحت کرده است و خوابیده است و در وقتی است که غذا هم تا حد زیادی هضم رفته است و یک اعصاب راحت و آرامی در یک خلوتی در یک آرامشی اون نسیم ملایم صبحگاهی به انسان می‌وزد، چه قبل از طلوع صبح که سحر است که در مثل لیل ادبر که اینجا هم حالا بعد می‌رسیم در لیل ادایه است در همان است، و چه هنگام طلوع صبح یک ساعات و یک لحظات روحانی برای انسان، یعنی در مجموع یک حالت روحانیتی به انسان می‌دهد. پس این قسم خوردن به سفیددم به اعتبار اون روحانیتی است که برای یک دل بیدار ایجاد می کند. و الله اگر از اون که بگذاره به آدمی که بخواد بخوابه و خوابیده باشد از سرش، یا این که مثل این آدم هایی چی بگن شوربخت امروز که سر شب را تا دو بعد از نصف شب، سه بعد از نصف شب بیدار هستن و بعد اون وقت دیگه اون سنگین ترین خوابه ها را شروع می کنن، سحر و سفیددم و دیگه اغلب شاید اینجور اشخاص نماز صبح هم دیگه خبر نیست، ساعت 8 از خواب بیدارشن صبحانه بخورن، ساعت 9 هم برن سر کار خودشون، برای همچه اشخاصی که دیگه بر صبح ازا تنفس وجود ندارن. این دیگه این روایت را همه شنیده ایم که علی علیه السلام در همون شب 19 ماه رمضان که طبق قاعده‌ای که خودشون داشتن خودشون می رفتن روی مأذنه مسجد و اذان می گفتن، که حالا اذان گفتن یک کار پست و پایین است، اغلب اشخاص شأن خودشون نمی دونن که صداشون رو بلند کنن برن بالای مأذنه بگن الله اکبر، حتما یه آدم درجه پایینی باید باشه که یه پول بهش بدن مثلا بره اذان بگن. خودشون در همون حال که امام بودن از نظر شأن معنوی و خلیفه و حاکم بودن از نظر شأن دنیایی، خودشون می رفتن اذان می گفتن. اون شب وقتی که اذان گفتن که صبح طلوع کرده بود اذان صبح را گفتن، خطاب کردن به سپیددم، به فجر، فرمود ای سپیددم، از روزی که علی به دنیا آمده است روزی نبوده است که تو طلوع بکنی در این وقت و چشم علی خواب باشد. برای این است که اونهایی که بوی از معنویت برده اند برای بیداری آخر شب و بیداری بین طلوعین ارزش زیادی قائل هستند، ارزش زیادی. حتی بعضی ها را خب من شنیدم که میخواستن بچه های خودشون تربیت بکنن در آینده، از وقتی که اینها شیرخوار بودن کوشش میکردن که بین طلوعین این بچه را به هر بهانه هست نگذارن بخوابه، یه بچه شیرخوار را نگذارن بخوابه، همجه با خودشون را ببرن مثلا گردش بدن، اگه خوابش بخواد بر انگشتش تو دهن بچه بکنن، که این بچه کوچک در حالی هم که در قنداقم هست بین طلوع این رو نخوابد، ساعت بیداری. پس در واقع ولفجر سوگند به سپیده دم، سوگند به لحظه بیداری دلهای آگاه و بیدار، سوگند به اون وقت روحانی. و لیال عشر، و سوگند به شبهای دهگانه. در اینجا از نظر عددی والفجر با الف و لام آمده، یعنی معرفه به کار برده شده. در این دومی که می‌فرماید و شبهای دهگانه، اونجا نفرموده واللیال العشر، فرمود و شبهای دهگانه. این جهت که به اصطلاح نکره و با تنوین ذکر شده، دو جهت ممکن است درش لحاظ شده باشد. یکی این که به دلیل تفخیم و تعظیم و شبهای دهگانه و یک دهشبی و یک دهشبی در سال، ممکن هم هست که این دومی بعید است که و شبهای دهگانه، که یعنی نه تنها یک دهشب، دهشبهایی در سال، دهشبهایی که شامل چند دهشب در سال بشود. سال عرض بشود. از نظر دستورهای اسلامی ما دو تا دهشب لااقل در سال داریم که این دهشبها یک وضع خاصی و یک عنایت خاصی به این دهشبها هست. یکی دهشب اول ماه ذی‌الحجه که میاد میگذره، اصلا برای ماها هیچ احساس نمیشه که همچین هم دهشبی هم آمد. و شاید از نظر دهشب اصلا تدشب ما داریم افضل از مثل شب قدر، ولی ما دهشب متوالی پشت سر یک دیگر مثل این دهشب نداریم. موسی در میقات الهی که میرفت در اول ذی‌القعده رفت، یک میقات سی شبی، یک نوع به اصطلاح خلوت سی شبی که داشته با خدای خودش، ولی مثل این که در اون سی شب نتوانسته به پایان برساند، تکمیل شد به ده شب دیگر، تکمیل شد با ده شب دیگر که شد چهل شب و یک اربعین. اون ده شبی که بعد با او تکمیل شد این ده شب بود. و لحاظا میبینیم که در اخبار و روایات ما هم وارد شده، در کتاب های دعا مثل مفاتیح اینها هم هست، یک نمازی هست که در این دهه ذی‌الحجه خونده می شود بین مغرب و عشا، که بعد از حمد و قل هو الله همین آیه خونده می شود: و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله فقال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. در کتاب های دعا هم اگر دیده باشید، خونده باشید، برای این شبها یک آداب خاصی هست و به اهل معنا معتقدم که یک آثار خاصی در این شبها هست که در اوقات دیگر نیست. یعنی عبادت ها و اون دستورهایی که در این شبها رسیده است، کسی اگر عمل بکند یک آثار خاصی دارد. این ده شب باز فجر به عنوان یک قطعی از قطعات شبانه روز، این ده شب یعنی ده شبانه روز در واقع به عنوان قطعی از سال، قطعی از سال، یک قطعی روحانی از سال. البته ده شب دیگر هم عرض کردیم، دو تا ده شب، یه ده شب دیگر هم ما داریم و اون ده شب آخری که به عنوان ده شبی بعد از این ده شب هست در فضیلت، اگرچه بعدی شبهات افضل از شبهای این شب هست، ده شب آخر ماه مبارک رمضان هست که رسول خدا به ده شب آخر ماه رمضان که میرسید، به شب بیستم که میرسید، دیگه از شب بیست و یکم دستور میدادن دیگه بستر برای ایشان پهن نشود و پهن نمیشد و معتکف میشد در مسجد و این ده شب رو در حال اعتکاف به سر میبرد. چون اون چه که برای موسی اون 30 شب ذی‌القعده و بعد به علاوه این 10 شب 40 شب براش حاصل شد، برای امت اسلام در 30 روز ماه رمضان حاصل می شود. منتهاش کمتر از 30 روز که اون شب قدر در واقع برای اون کسی است که به پایان می رساند این وظیفه خودش را. حالا و سوگند به شبهای دهگانه، البته شبهایی که باز این هم مثل همون چیز هست، خیلی افراد همینجوری خیلی افراد یک عمر در دنیا زندگی میکنن و فجری ندارن، فجر ندارن. یادم اون ایامی که ما اوایل طلبگی ما بود در مشهد در مدرسه بودیم، مدرسه اونجا یه آقایی بود که خب ماه رمضان معمولا درس ها تعطیل است دیگه، ولی خب شبها درس هست، یه درسی به عنوان درس تعطیلی هست. یه آقا طلبه ای بود که این چیز بود، این به سیگار عادت داشت و به چای هم خیلی عادت داشت. شبهای ماه رمضان اصلا نمیخوابید، هیچ، تا صبح نمیخوابید، تا صبح هم تحریم میکرد و وقت بعد از طلوع صبح نماز بخوند حدود آفتاب اون وقت ها میخوابید دیگه، میخوابید تا نیم ساعت بغروب، نیم ساعت بغروب همینقدر بیدار میشد که دیگه نماز راحتش میخوند. آخر ماه که شد حقوق شهریه بخوام بدن، اون چیزی که مستدی بود که من تو رو غایب نمیشن، تو ماه رمضان نبودی اینجا اساسا، تو که غایب بودی، تو خواب بودی، ماه رمضان نبودی اساسا. حالا خیلی وقتا از مردم اصلا در بعضی از وقتها حضور ندارن، خب آدم اگه همیشه عمرش بین طول این خواب باشه، خواب هم که برادر مرگ هست، نیمه مردگی، این در واقع اصلا بین طلوع این عمرش نداره، اصلا بین طلوع این نداره عمرش. کسی هم که 10 شب ذی‌الحجه بگذرد و برای او با شبهای دیگر هیچ فرق نداشته باشه، پس او همچی 10 شبی ندارد، پس قسم به 10 شب او کسی نمیخورد، قسم به 10 شب اونهایی که این 10 شبها را دارند. و شفع و الوت، سوگند به جفت و سوگند به طاق. آن خودش بیان نمی کند که مقصود از جفت و طاق چیست، و حتی بعضی از مفسرین احتمال دادن که یک معنای عام می باشد که شامل خیلی چیزها بشود، ولی خیلی احتمالات آمده که همش هم فی حد ذاته درست هست. یکی این که مقصود از شفع و وتر همین نماز شفع و وتر باشد، که ما در نافله شب، نافله شب 11 رکعت است، این نافله شب که 11 رکعت است در مجموع خودش 8 رکعتش همون عنوان نافله شب دارد، بعد از اون 8 رکعت 2 رکعت به نیت خاص نماز شب خونده می شود و یک نماز 1 رکعتی هم داریم بعدش که در آخر خونده می شود که نام او نماز وتر است، نماز تک رکعتی، وتر یعنی تک، طاق، نماز تک رکعتی. سوگند به اون نماز 2 رکعتی آخر شب و به اون نماز 1 رکعتی آخر شب، بازم این شامل افرادی می شود که همچین نمازی رو دارن و همچین نمازی رو می خونن، اونه که ندارن که هیچ. بعضی دیگر مثل مجمع البیان و اینها از مفسرین قدیم احتمال خوبی دادن به اون این است که وتر مقصود خود خدا، یعنی طاق واقعی، اونی که به هیچ معنا جفت نیست، غیر خدا هر مخلوقی جفته، دوتاست، دو چیزه، منتهاش
هر از زبان هر علمی که هر عالمی که در نظر بگیرید، میبینید از یک جنبه موجودات را دوتا میبیند و دوتا هم هستن واقعا. مثل این که فلسفه مثلا میگن هر موجودی دارای ماهیتی یعنی چیزی هست و دارای وجود یعنی هستی. هر چیزی غیر از خدا چیستیش با هستیش دو چیز است، جز خدا که هستی و چیستی در او یکی. یا علمای طبیعی میگن که در این دنیا اشیا بیشتر جنبه مثبت و منفی دارن، مثبتی دارد و منفی دارد و در خدا مثبت و منفی معنی ندارد، که مقصود از شرط یعنی مخلوقات غیر خدا و وقت. پس این قسم به کائنات، قسم به خالق و مخلوق. احتمال دیگری که باز دادن که این هم احتمال خوبی هست، نه، اصلا مقصود از جفت و تاق همین خود مفهوم جفت و تاق است، یعنی عدد. عدد عدد هر عددی یا جفت است یا تاق دیگه، اعداد اینجور هست. انسان یکی از بزرگترین نعمتهای انسان که به وسیله او انسان میتواند عالم رو درک بکند این است که میتواند اعداد را بشناسد و جفت و تاق اعداد را از یکدیگر تمیز بدهد. شما حساب بکنید اگر انسان استعداد عددیابی نمیداشت، بعدم اعداد رو نمیتونست تقسیم بکند، چون همه احکام اعداد از تاق جفت دیگه پیدا میشود. اگر نسبتهای مختلفی که در میان اعداد برقرار میشود اول بار تا تاق جفت اعداد شناخته نشود، این همه نسبتهایی که در اعداد هست که بعد پایه ریاضیات انسان هست اصلا به وجود نمیامد. پس سوگند به تاق جفت یعنی سوگند به عدد. درک عدد برای انسان یک نعمت بسیار بسیار بزرگ است، ولی با قرینه والفجر و لیال عشر و با قرینه واللیل اذا یسر که بعد از شفع والوتر میاد، همون احتمال اول از همه قوی تر است. یعنی سوگند به نماز شفع و به نماز وتر. البته یه چیز دیگه هم هست که یه احتمال دیگه هم دادن که خوب است، این است که اون لیال عشر که ده روز اول ذی‌الحجه است، سه روز از این ده روز یک وضع خاصی دارد. روز ترویه که روز هشتمه به حساب عدد چیزی جفت است، روز عرفه که روز نهم است و تاق است، و روز باز دهم که دهم است و جفت است. این هم هست در روایت اهل تسنن ظاهرا آمده است از رسول اکرم، مختلف هم گفتن. بعضی گفتن که ایشان فرمودن شفع مقصود روز ترویه است و وتر روز عرفه، و بعضی دور دیگه گفتن که شفع مقصود روز نحر است یعنی روز عید و قربان است و وتر روز عرفه، که میدونیم باز در میان این ده روز، روز مخصوصا روز عرفه و روز نحر اینها فوق العاده با فضیلت هستن و روزهای عجیبی هستن. و لیل اذا یسر سوگند به شب، اونگاه که حرکت می کند سیر می کند. سری از اینجا سری با سیر هر دو یک معنا را دارد، منتها سیر را در مورد هم در روز به کار می برند هم در شب، سری را در خصوص شب. اینجا و لیل اذا یسر که باز یک مجاز اصطلاح به کار برده، سوگند به شب اونگاه که دارد می رود، یعنی از نیمه شب به اون طرف، نه اون وقتی که دارد می آید، دارد می رود. وقت مفادش با همون آیه و لیل از ادبر یکی می شود، اون وقتی که شب داره پشت کرده. گفتیم شب از اول شب تا نیمه شب مثل این است که به انسان رو آورده. از نیمه شب مثلا ببینید مثل یک فوجی، این اگر ما یک فوجی را ببینیم که دارن میرن، اگر ما یک فوجی را ببینیم که دارن میان، یا یه عده ماشین هایی که مثل ماشین های این ارتشی ها، یه دفعه شما 100 تا ماشین پشت سر هم دیگه داره میان. همین که اول ماشینه ما اینجا ایستادیم، میگیم ماشینا دارن میان، ماشینا دارن میان، ماشینا دارن میان. همین که با آخرش میرسه میگه دیگه دارن میرون، دارن میرون. وقتی که از نیمه به اون طرف گذشت، از نظر ما دیگه پشت کردن و دارن میرون. باز سوگند به نیمه دوم شب است، اونی ده که ما به اسم میگیم سحر. سحر ما یه فوجی را ببینیم که دارن میان، یا یه عده ماشین هایی که مثل ماشین های این ارتشی ها، یه دفعه شما 100 تا ماشین پشت سر هم دیگه داره میان. همین که اول ماشینه ما اینجا ایستادیم، میگیم ماشینا دارن میان، ماشینا دارن میان، ماشینا دارن میان. همین که با آخرش میرسه میگیم دیگه دارن میرون، دارن میرون. وقتی که از نیمه به اون طرف گذشت، از نظر ما دیگه پشت کردن و دارن میرون. باز سوگند به نیمه دوم شب است، اونی که ما بهش میگیم سحر. سحر از نیمه دوم به آخر، اون که وقت نماز شب هم از اون وقت است، یعنی از نیمه شب به بعد وقت همین نماز نافله شب و نماز شب و نماز وتر هست. با سوگند به این وقت خورده است، تنظیم اوقات دادن ضمناً برنامه مسلمانی این نیست که الان در میان ما معموله، چه از نظر غذایی و چه از نظر خواب و بیداری. از نظر غذایی که من نمیدونم از کی هم این پیدا شده است، این سه وعده چیز خوردن، صبحانه خوردن، نهار خوردن، شام خوردن. انسان وقتی که صبحانه میخورد، نهارم که میخواد بخوره، بهرن نمیتونه دیگه مثلا ساعت 8 صبحانه بخوره، ساعت 12 نهار بخوره. نهارش خود به خود میفته برای 2 بعد از ظهر. آدمی که 2 بعد از ظهر نهار سنگین خورده که بعد نمیتونه ساعت 7 شب 8 شب دو مرتبه غذا بخوره، یا ساعت 6 مثلا غذا بخوره. غذاش کم کم میفته به ساعت 10 و 12 و 11. از نظر اسلامی 2 وعده غذا بیشتر انسان نمیخوره. یعنی حسابش این است که و در صدر الاسلام اینجا بوده، غدات و عشی. یک غذای حسابی صبح میخوردن، صبحانه، یکی هم شب. سه وعده دیگه در کار نبوده. آقای دکتر بهتر میتونن نظر بدن که از نظر طبی هم اینجور آیا بهتر است یا اونجور بهتر است. ولی اشخاص سالم البته میگه مال یک کسی برنامه خاص داشته باشه حساب دیگه. و هم در این جهت است که از نظر اوقات بنای اسلام و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و مسلمین صدر اول بر این بوده که سر شب زودتر میخوابیدن، آخر شب بیدار بودن. درست عکس اینی که الان دیگه معموله که سر شب دیگه خیال نمی کنم شاید کمتر کسی هست که تا ساعت 11 شب بیدار نباشه، حداقل بلاغا تا 12 و 1 بعد از 12 و 2 بعد از 12 اینا بیدار هستن. قهرن دیگه این بهترین اوقات و اوقات روحانی که قرآن سراغ دارد همون وقت خواب مسلمان های فعلی. بعد از اینکه این قسمها را می خورد، قرآن می فرماید که هل فی ذلک قسم الذی حجر، آیا برای یک عاقل در اینها سوگند هست؟ یعنی این سوگندها برای یک عاقل کافی؟ یک عاقل، عاقلی که مفهوم و معنی و ارزش این سوگندها و جهت این سوگندها را درک بکند. اشاره است به این که اون انسان به حقیقت به کرامت انسانی، چون بعد مثلا مال و ثروت مطرح می شود، اون انسان واقعا به کرامت انسانی نائل آمده که به این شکل در آمده باشه. خب این سوگندها را که قرآن میخورد دیگه هیچ بحثی نمی کنه، فورا به ظاهر از بحث خارج می شود، ولی نه خارج نمی شود، یعنی فراز دیگری طرح می شود که بعد در آخر باز آخر کلام بر می گرده. بعد از این قسم های خیلی لطیف و روحانی میرود سراغ مردمی که بر ضد این حالت ها هستند، مردم پول پرست، جاه پرست، مقام پرست، که جز پول و جاه و مقام اصلا چیزی نمیفهمند. یعنی تمام وجودشون پر شده از این. و واقعا عجیب است که اگر یک چیز، اون هم مادیات، انسان را پر بکند، وجود انسان را، به طوری که انسان غیر از این چیزی نفهمد، اصلا انسان با اون استعداد بزرگی که دارد، استعداد پایان ناپذیری که دارد، و تبدیل بشود به این ماده خواهی و مادی خواهی، چه موجودی از آب در میاد؟ این حادثه ای که خب دیشب تو روزنامه ها خوندید دیگه، حادثه اون طفل بچه ای که یک نفر فقط برای پول، واقعا انسان حیرت میکنه که میگه اینا افسانه ها، انسان اگه خونده بود میگفت شاید اینها افسانه است، نمیشه، مگر میشه یه بشری هم اینجور کار نرسن روزنامه ها دیگه، اینجور که روزنامه ها میمیسن بشر برسه اینجا به طمع پولی که فقط پولی که به زور و باج سبیل، من پول ندارم، من 4 میلیون تومان پول میخوام، بعد بیاد یک طفل معصومی را بیاد ببره و بعد به اون وضع فجیع بکشه این را. چرا؟ پول 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 پول، اصلا در مغز این آدم غیر از پول هیچ دیگه وجود نداشته. این پول پرستی آدم رو به کجا میرسه؟ همچنون که جا پرستی هم همینجوره. انسان اگر شد به اونجا که دیگه فقط یه چیز در دنیا میبیند، کور میشه، غیر از اون یک چیز هیچ چیز دیگه نمیبیند. بعد ببینید شما چه جنایت ها که به خاطر این جاه و به خاطر این مقام و اینها میاد مرتکب میشه. همین انسانی که میتوانست از این فجر لیالی عشر، از این شفع و بطر، از این ولیل ادای عصر انسانیت استفاده بکند، نسیم انسانیت بهش ببذر، اون وقت عواقب این کارها را هم میبینند. عجیب این است. خب حالا که مخصوصا خب این روزنامه ها که آمده گوییم که از یک نظر ناراحت کننده است واقعا، ولی خب از یک نظر دیگر شاید ما سبب عبرت بشه، ولی برای خیلی جامعه باز سبب عبرت میشه، چون هر سالی یکی دو تا از اینجور جنایات بسیار تکندهنده که روزنامه هم با یه خط خیلی درست می‌نویسن واقع می شود و همه می شنوند، ولی باز هم آدم می بینه یه آدم های اینجوری کور و کر اینجوری باز پیدا می شن، پیدا فرار می شن. قرآن اینجا به حوادث تاریخی گذشته اشاره می کند برای اون اقوامی که یه کارهای نظیر کارهای این آدم های این افراد می کنند. الم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ با ارم ذات العماد چه کرد؟ ارم ذات العماد، ارم اسم جاد قدر بود، یعنی به احتمال بسیار قدیم، ولی معروف اینجور شده که این چندان هم اعتبار ندارد، که این یک باغ بوده است که بعد کم کم به نام بهشت شداد و اینجور چیزها معروف شده، ولی شاید از خدا آیات بهتر استفاده می شود که یک شهر بوده. توجه کردید؟ نه فقط یک باغ شخصی متعلق به یک فرد. بعضی هم گفتن این ارم جد اعلای این قوم بوده، ارم ذات العماد، اون شهر ستوندار که با چه ستونهایی ساختمانهاش ساخته شده بود، التی لم یخلق، لم به گذشته، اونی که در گذشته مانند او، شاید مخصوصی که تا اون زمان مانند او آفریده نشده بود، این ساختمان انسان را که انسان ها ساختن، قرآن از شدیر به خلق می کند، یعنی نظیر نداشت در دنیا. آیا ندیدی خدا با این قومی که بعد همه چیز را فراموش کردند و غرق شدند در مادیات چه کرد؟ و و ثمود و قوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اونها که صخره ها را و سنگ ها را در صحرا شکافتن و در درون این سنگ ها اینها برای خود خانه های بزرگ ساختن، که این مثلا قضیه ثمود تا حدود نیم قرن پیش خیلی روشن نبود، از نظر تاریخی روشن نبود، از نظر قرآنی که روشن بود. بعد این کشفیاتی که اخیراً کردن در این صحرای شام که الان هست، درست این همون چه که قرآن خبر داده آثار پیدا شده که چه خانه های سنگی بزرگ را و چجور با یک استادی و با یک مهارت خیلی کامل که نشانه یک تمدن به اصطلاح بوده است و خانه های سنگی در درون کوه اینها خانه ها می ساختن. و فرعون دل اوتاد، با اون فرعون صاحب میخه ها، او که به میخه ها معروف بود، میخدار، میخدار مقصود چهار میخدار، اون فرعون چهار میخدار، چون افراد را وقتی که می آوردن میخواست اینها را شکنجه بکند به چهار میخ میبرد. در روایت هم هست که به چهار میخ میبرد. حالا افرادی را که به دار میکشید اینجور بود، یعنی دار قرقره‌ای که اخیراً معمول شدن این شکل نبوده که تنهایی به گردن کسی بندازن و چیز، افراد را به یک چیزی از کنم که به یک تنه درخت بزرگی افراد را می‌زدن به تنه اون درخت، بعد با میخ ای را می‌کوبیدن به این درخت، همینجور می‌زدن تا بمیره، یا نه در روی زمین به چهار میخ می‌کشیدن، که زن خودش را همین کاری کرد. آسیه زن فرعون که به موسی ایمان آورد، با زن خودش که عصبانی شد و ناراحت شد چرا به موسی ایمان آوردی، زن خودش رو همینجا به چهار میخ برد و به این وسیله کشت این زن. الذین طغوا فی البلاد، همه سر یک کلمه، این طغیانگرها در شهرها، این طغیانگرها در روی زمین، چرا این طغیانگرها پن نمیگیرن؟ فاکثروا فیها الفساد، این طغیانگرهایی که فساد کردن و زیاد فساد کردن، عاقبت طغیانگری برای، حالا جمله بعد را عرض میکنیم، اینها اونها خیال میکنن که اگر حقیقتی و عدالتی در عالم باشد، پس باید همون آنن که یک کار بدی مرتکب میشن همونجا مجازات الهی برسد. نمیدونن اگر اینجور بود که امتحان و تکلیف از میان برداشته شده بود، مثل این که مثل معروف عامیانه میگن آقا اگر هر کسی که دروغ میگه در همون آنی که دروغ میگه یه ریال جیبش میفتاد، هیچ کس دروغ نمیگفت. خب بله، یعنی هیچ کس دروغ نمیگفت، اما اجباراً دروغ نمیگفت، نه اینکه هیچ کس دروغ نمیگفت میشد انسان راستگو، او دیگه انسان راستگو نبود، دروغ نمیگفت برای اینکه بدونست که تا یه دروغ بگه یه تومن پولش کم میشه. ولی اینجور نیست، خدای متعال این مقدار آزادی را به انسانها داده، چون کمال انسان جز در پرتو اختیار و آزادی امکان پذیر نیست. اما این به معنی این نیست که خدا در کمین بندگان هم نباشه، حقیقت و عدالت در کمین هم نباشه، مثل کسی که تشبیه اینها دیگه، مثل یک کسی که کمین میکنه، یعنی خودش مخفی میکنه، خودش نشون نمیده، بعد وقتی که میخواد یک کسی را مثلا بگیرد توقیفش بکند یا میخواد مثلا بکشه، در خودش مخفی میکنه، بعد در حالی که او بیخبر است و خبر هیچ فکرم نمیکنه، همچین ناگهان میبینید از مخفیگاه خودش بیرون میاد و یه خشی میگیره. تشبیه کرده اینجور، خدای پروردگار تو یعنی اون عدل الهی، اون انتقام الهی همیشه در کمین هست. پس از این مهلتها و از این فرصتها سوء استفاده نکنید. علی علیه السلام فرمود ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد على مجاز طریقه و به موضع شجا من مساغ ریقه. خدا به ظالم مهلت میدهد. اگر خدا به ظالم مهلت میدهد، خیال نکنید که ظالم از چنگ خدا در رفته. فلن یفوت اخذه، اخذ او از خدا فوت نمیشود، یعنی از چنگ عدالت الهی بیرون نمیرود. الا مجاز طریقه، خدا در گذرگاه راه او هست، یعنی راهی داره که در اون گذرگاه عدل الهی استده. و به موضع شجاع من مساغ ریقه، مانند استخوان در اونجا که آب دهند با گوارایی و نرمی میخواد فرو ببره، یه برطنه توی استخوان تو گلیش 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 گیر میکنه. این ربک لبل مرصاد، همانا پروردگار تو در کمین است. حالا اینجاست که اون مطلب اصلی را که به منزله یک تفسیر کلی از این حرفای گذشته است، این است: فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. انسان، اما انسان وقتی که خدا او را مورد آزمایش قرار میدهد، آزمایش مکرر گفتیم که آزمایش الهی معناش چیه، وقتی که پروردگار او، کلمه ربم باز اینجا آمده به عنایت خود مطلب اینجا، چون صحبت امتحان است و امتحان مظهر ربوبیت الهی، یعنی وسیله پرورش دادن و تکمیل انسان است. همیشه گفتیم که امتحان بشر بشری را به دو منظور، یکی از دو منظور است، یکی این که امتحان کننده میخواد امتحان شده را کشف کنه، چون نمیدونه، مثل معلمی که مثل امتحان های کنکور، اغلب امتحان های کنکور که ممتحنین میخوان کشف کنن ببینن که شاگرد های بهتر کی هست. گاهی امتحان میکنن نه اینکه ممتحن میخواد کشف کند او را، ممتحن هم خودش میدونه قضیه چی، میخواد ممتحن را بر خودش کشف کنه، میخواد به خودش ثابت بشه قضیه. او میدونه، همه اینا هم کاملا میدونه، او شاگرده خودش 30 تا شاگرد داره، الان خودش میدونه که کی شاگرد اول، کی دوم، کی سوم، کی هم رد میشه، ولی شاگرده اغلب خودشون خیال نمی کنن. اگر همینجوری نمره بهشون بده میگن خیلی تو ما اجحاف کردی، امتحان میکنه که به خودش روشن بشه، حجت بر خودش تمام بشه که آقا تو بلد نبودی، این دلیلی هم ورقه است، این هم سوال این ورقه است. امتحان خدا هیچ یکی از این دوتا نیست. امتحان خدا یعنی او رو در بوته سختیها قرار دادن برای این که خودش به اختیار خودش، خودش رو به کمال برساند. نظیر چی؟ نظیر امتحانی است که، عمل امتحانی است که این معلم های رانندگی شاگرد های خودشون امتحان میکنن که ضمناً میخواد تمرینش بده، میخواد یادش بده، میخواد تکمیلش بکنن. و نظیر این است که ببینید، این مثال مثال خوبی است. در کتاب‌های حیوانشناسی و روانشناسی و اینها راجع به غرایز حیوانات که بحث می‌کنن، اینجا میگن که در میان پرندگان بعضی از پرندگان هستن که اینها به بچه خودشون در بوته آزمایش پرواز قرار میدن و ضمناً تمرینش میکنن. وقتی که احساس میکنه این حیوان به حکم غریزه که بچهش دیگه پر در آورده، این بچه هم که همیشه تو این آشیانه بوده بیرون نیامده، پر در آورده، اما تا پرواز نکنه مدتی این نمیتونه که پرواز کننده خوبی باشه. این رو روی بال خودش می نشانه و از آشیانه بیرون میبره. یه مقداری که بود تکونی میده ولش میکنه، تا ولش کرد این خود به خود در میان زمین و آسمان هایی شروع میکنه پرپر کردن، یه پرپرهای نامنظمی میکنه، یه مدتی خسته میشه، تا خسته میشه میخواد بیفته میره دماته میگیره، میگیره شو یه مقداری باز با خودش حرکت میده تا این رفع خستگیش بشه، دفعه دیگه باز ولش میکنه. چند روز این عمل تکرار میکنه، این وقتی که میفته میفته و پرپر میکنه پرپرهای نامنظم، هی کم کم تمرین میکنه، یاد میگیره، بعد تدریجا یه مقداری هم پرواز میکنه، منظم پرواز میکنه، تا وقتی که مطمئن بشه که این دیگه میتواند از آشیانه بیرون بیاد، بره بیرون، خودش هم به پای خودش برگرد. همه هر نعمتی که خدا به انسان میدهد یه همچه چیز، یعنی هر نعمتی اون وظیفه‌ای که انسان در برابر اون نعمت دارد، تحمل یک مستلزمه، تحمل یک نوع مشقت و تمرین و تکامل خود هست. منتهاش نعمت احترام و حیثیت یک نوع مشقت به انسان تحمیل میکند، نعمت بی نام و نشانی یک سختی دیگر. اون کسی که نام و نشان دارد، امتحان الهی برای اون است که دیگه به خودش باد نکند، تکبر نکند، خودش رو واقعا از دیگران برتر و بالاتر ندونه، که خب به دلیل این که من برتر از دیگرانم این است که خدا به من چنین شأنی و چنین مقامی و چنین احترامی در میان مردم داده، خب چه دلیل بالاتر از این که من عزیز خدا هستم؟ نه آقا، این برای تو یه امتحان بیشتر نیست. اون دیگری این را برای خودش یک نوع تحقیر الهی تلقی بکنه، ای آقا ما خدا زده هستیم، خدا زده دیگه، حالا از دنیای ما پیداست آخرتمون این چیه دیگه، حالا گلیم بخت کسی را تو باختن سیاه با آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. ما از اولی که به این دنیا آمدیم در پیشانی ما اصلا شقاوت و بدبختی نوشته شده، دیگه معلوم ما اینجا بلا خدا از اول ما اینجور تغییر نمی کرد. یعنی این ما که شدیم تغییر، پس ما خدا زده هستیم، خدا زده. قرآن میگه بابا نه اون خدا زدگی، نه اون خدا دادگی به معنای خدا گرامی داشتن است، اینها بستگی دارد، برای انسان همه اینها پیش میاد، یه وقت برای انسان تغییر پیش میاد، یه وقت غنا پیش میاد، یه وقت احترام پیش میاد، یه وقت بی احترامی پیش میاد. انسان باید بداند که هیچ کدام اینها فی حد ذاته نه دلیل کرامت الهی و نه دلیل اهانت الهی، پس باید کوشش کنه که چجور از عهده امتحان در بیاد. و افرادی که غالبا افرادی که اینجور اون فسادها رو میکنن، فاکثر او فی هل فساد فسب علیهم ربک سوء عذاب، اینا افرادی هستن که در عمق روحشون واقعا این تصاحب نعمتها را دلیل بر یک نوع کرامت و شرافت ذاتی خودشون قرار میدن، که بعد در آیات بعد قرآن میگه، میگه آقا روزی خواهد آمد که تو خواهی فهمید، که بیدار خواهی شد اینها دلیل هیچ چی نیست برای تو، پس امروز بیدار باش. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه، اونجا که پروردگارش او را مورد ابتلا قرار میدهد، پس او را اکرام میکند به مال، که یک اکرام ابتدایی و ظاهری، تا وقتی که اون عکس العملش چی باشد و نعمت خودش رو برو میدهد، میگه ربی اکرمن، بله پروردگار من اصلا من را مکرم داشته است، یعنی من یک شرافتی دارم پیش او که دیگران ندارم. همه چیز رو خلاصه با پول حساب میکنه، بعد امور مادی دنیا پول مقام امثال اینها. و اما اذا مبتلاه رب و بار دیگر که باز خدا او را مورد امتحان و آزمایش قرار میده، فقط را علیه رزقه تنگ میگیرد بر او روزیش را، فیقول ربی اهانم، پروردگار نه من دیگه زده، خدا دیگه ما را زده. اینجور نیست، اینها خدا زدگی نیست. خدا زدگی چیست؟ اون چیزهایی که از اعمال خودتون نشی میشه. چی؟ کلا بلا تکرمون الیتیم بلا تحضون علا تحاضون علا تعام المسکین. بعد میگه اینها بدبختی، اینها حالا در جلسات بعد انشاءالله اینها را توضیح بدیم. صلی الله علی محمد. عرض کردم که به دوستان، من در بعضی دوستان در هفته پیش عرض کردم که هفته آینده یک گرفتاری شخصی من دارم، مثل در تهران هستم، نه که تهران نیستم، که توفیق ندارم در اینجا شرکت کنم.